بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و یمکن ایزن ان یلتزم از ضرر المالی فی مقام تکلیف لال تخصیص عموم نفی ضرر به نس بل عدم کونه ضررن به ملاحظت ما به ازائه من الاجر. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسه گذشته این بحث مطرح شد که آیا مراد از این ضرری که در خیار قبل مطرحه که اگر ضرر اتفاق بیفته خیار ثابت است، آیا ضرر مالی است یا ضرر حالی؟ با همون بیانی که دیروز توضیح دادیم، مرحوم شیخ انصاری معتقد شد که مراد از ضرر، ضرر مالی است نه ضرر حالی. بعد یه اشکالی پیش اومد و اون اشکال این بود که اگر ضرر مالی ملاکه، پس چرا در بحث وضو با خریدن آب به از آف قیمت شما میفرمایید کسی که توانمنده و حال شخصیش یک حالی است که توان خریدن این آب به از آف قیمت را دارد، او باید این آب رو بخره، پس معلوم میشه ضرر مالی ملاک نیست، ضرر حالی ملاکه. ایشون چی جواب داد؟ گفت آقا این ضرر درست ضرره، اما تخصیص خورده، روایت داریم، نص خاص داره. اینا حرفایی بود که دیروز ما زدیم. دقت کنید، شیخ انصاری در بحث امروز میگه دیروز که ما خواستیم جواب بدیم بحث ضرری که در باب وضوع اتفاق میفته، گفتیم آدم پولدار اگر آب را به از آف قیمت بخرد ضرر هست، اینجا ضرر وجود داره، اما این ضرر با نس چی شده؟ تخصیص خورده. حالا تو بحث امروز میگه ممکنه ما بگیم اصلا این ضرر ضرر نیست، ضرری که از باب خرید آب و از آف قیمت برای وضوع اتفاق میفته اصلا ضرر نیست، خدای متعال اون اجر و پاداشی که به این آدم میده که حاضر شده پول زیاد بده آب بخره وضوع بگیره نماز بخونه، اون اجر و پاداش رو اگر شما در نظر بگیرید توجهش بکنید اصلا ضرر نکرده، خیلی هم سود کرده، این ضرر نیست. تا حالا میگفتیم این ضرر تخصیص خورده. دوستان یعنی چی تخصیص خورده؟ یعنی ضرر هست اما حکمش جداست، اما الان میخوایم بگیم اصلا ضرر نیست. یه نشانش هم دوستان ذیل همون روایت صفوان است که دیروز خوندیم. آخه دیروز روایتی که خوندیم نقل وسائل رو کار نگیرید، نقلی که مرحوم شیخ انصاری مطرح میکنه اینه. حالا من یه مقدار بیشتر از اون عبارت رو میخونم. حضرت فرمودن باید اون آب رو بخره ولو قیمتش بالا باشه، بعد فرمودن قد اصابنی مثل ذالک، برای من یه همچیز پیش اومد، فاشتریتو و توزعتو، من خریدم وضو گرفتم، بعد حضرت فرمود و انما یشترا بهی مال کثیر و ان ما یشترا بهی مالون کثیر. یعنی چی؟ یعنی اون چه من با این پول گزاف خریدم مال زیادی بود، یعنی درست پول زیاد دادم اما این پول زیاد در مقابل آبی بود که برای چی مصرف شد؟ وضو مصرف شد. یعنی اون اجری که من با این به دست آوردن آب گیرم میاد یک مال زیادی است که ماها خیال میکنیم این مال نیست، ولی میارزه. یعنی در واقع حضرت به اون اجر معنوی این آب خریدن در واقع توجه کردن و خواستن بگن این اصلا ضرر محسوب نمیشه. این دوستان نکته اول. نکته دومی که دوستان ایشون اینجا ذکر میکنه این است که ما گفتیم اگر آب وضو و از آف قیمتم که شده، اگر این آقا توانمنده بره بخره، وظیفه‌ش اینه که بخره وضو بگیره نماز بخونه. سوال، اگر دوستان ضرری که از خرید این آب متوجه این شخص میشه در حد اجحاف باشه، در حد اجحاف باشه، یعنی حالت حرجی ایجاد کنه برای این آقا، ایشون میفرماد اینجا به ادله نفی حرج این مورد خارجه، یعنی ادله نفی حرج این رو میگیره، نه به ادله نفی ضررها، به ادله نفی حرج. ادله نفی حرج میگه چون حرجه این آقا دیگه وظیفه نداره. دقت میکنید؟ فقط و فقط چیزی که میتواند خریدن این آب رو در واقع منتفی کنه وجوبش رو، ادله عرض کنم نفی حرج، چون ادله نفی ضرر رو عرض کردیم این مورد رو در واقع نمیگیره اگر حرجی نباشد، چون روایت خاص داره و روایت خاص میگه اگر قیمتش از آف قیمتم هست تو برو بخر، وقتی روایت گفته طبیعتاً دیگه لا ضرر کاری ازش بر نمیاد، الا این که عرض کردم حرجی باشد که ادله نفی حرج رو ایشون حاکم میدونه حتی بر این روایت خاص، یعنی امام در واقع در حدی فرمودن واجب خرید آب برای وضو ولو به از آف قیمت که به حد حرج نرسد، این رو ایشون جدا میکنه و میگه حتی این نص خاص شامل مورد حرج نمیشه. این دو تا نکته کوتاه رو عرض کنم، نگاه کنید عبارت رو. و یمکن ایزن، ببینید قبل از یمکن ما گفتیم ضرر هست اما نص داریم و تخصیص خورده، با یمکن میخوام بگیم اصلا ممکنه ما بگیم خریدن آب برای وضو ولو به از آف قیمت بگید ضرر نیست، ممکنه ملتزم به این ضرر بشیم، ملتزم به این ضرر بشیم یعنی اینو ضرر ندانیم. و یمکن ایضا ان یلتزم ضرر مالی را در مقام تکلیف، یعنی در مقام اداء تکالیف شرعی ما ملتزم به این ضرر بشیم. از شما سوال کنم دوستان، خمس دادن ضرره یا ضرر نیست؟ به جیبمون حساب کنیم ضرره، اما در مقام اداء تکلیف بگید ضرر نیست، در مقام اداء تکلیف ما ملتزم به این ضرر مالی بشیم. لال تخصیص عموم نفی ضرر به نص که قبلا میگفتیم، بل عدم کونهی ضررن به ملاحظت ما به ازایهی من العجر، در مقابل عجری که گیرمون میاد این ضرر ضرر محسوب نمیشه. کما یشیر الی قوله علیه السلام بعد شرائهی، یعنی شراء امام علیه السلام آب وضو را به از آف قیمت، حضرت فرمود انما یشترا بهی مالون کثیر، اون چی که با این پول من خریدم خودش مال کثیریست، یعنی این آب وضویی که باعث شد من نمازمو با وضو بخونم، نمازمو خراب نکنم، خودش مال کثیریست. این نگاه به اجر معنویش کرده که میگه مال کثیریست. این یک نکته. نکته دوم، نعم لوکان الضرر مجحفا، یعنی اگر ضرر در حد اجحاف و حرجی باشه، مجحفا بالمکلف یعنی حرج به او وارد کنه، انتفا به ادله نفی الحرج لا دلیل نفی ضرر. دوستان بزرگوار، دلیل نفی ضرر اینجا کارایی نداره. چرا؟ چون دلیل خاص اون ضرر رو انگار منتفیش کرد، حالا یا به تخصیص کمکم کنید یا به تخصص، اما ادله حرج رو ایشون انگار حاکم میدونه، معتقد این روایت نمیتونه ادله حرج رو برداره، ادله حرج عامه، اگر واقعا کسی حرجشه حتی بعضی از واجبات مثل روزه و امثال اینا رو میتونه ترک بکنه، اگر نماز ایستاده حرجه براش میتونه نخونه، نشسته بخونه، نشسته سختشه حرجیست براش خوابیده بخونه، با حرکت چشم رکوع و سجده بره اگه حرجیه. حرج یک دلیل عام میست که حتی تکالیف رو هم میتونه برداره، ولی زمان میگه فنفی و ضرر المالی فی تکالیف لا یتحقق، نفی ضرر مالی در تکالیف محقق نمی شود الا اذا کان تحمله حرج، مگر اینکه تحملش حرج باشه. لذا دلیل نفی حرج اینجا میتونه کارایی داشته باشه به شرطی که حرج ثابت بشه. تمام شد. دوستان بزرگوار دقت کنید، از این به بعد ما حدود تا مسئله دوم 4 صفحه بحث داریم، تمام این 4 صفحه حول یک محور بحث میکنه، این 4 صفحه‌ای که در پیش داریم ها، این عرض کنم میدونید حول چه محوری است؟ نمیدونم یادتونه یا نه، یک کلمه ای در لمعه، البته در روزه شهید ثانی در شرح لمعه اومده او هما، یک کلمه او و هما. حالا میگم این کجای لمعه اومده و عبارت قبل و بعدش چیه. این کلمه که اومده باعث شده مرحوم شیخ انصاری اینجا 4 صفحه در مورد اون کلمه او هما بحث کنه. حالا داستان چیه؟ ببینید دوستان، ایشون میفرماد مرحوم شهید ثانی هم در شرح لمعه روضة البهیه هم در مسالک، ایشون در اقسام قبل میدونی چی گفته؟ گفته آقا مقبون یا بایع است یا مشتری یا هر دو. این یا هر دو همون اوهماییه که من عرض میکنم. بعد مرحوم شیخ احمد تونی در تعلیقه اون شرح لمعه گفته آقا این اوهما یعنی چی دیگه؟ مگه میشه مقبون هم مشتری باشه هم بایع؟ تو یه معامله هم مشتری مقبون باشه هم بایع؟ که نمیشه که. چرا؟ چون قبل از طرف بایع معناش چیه؟ معناش این است که بایع به اقل از قیمت سوقیه بفروشد، اون میشه قبل از طرف بایع. قبل از طرف مشتری یعنی چی؟ یعنی مشتری به اکثر از قیمت سوقیه بخرد. خب اگر بنا باشه هم مشتری مقبون بشه هم بایع مقبون بشه، معناش چیه؟ معناش این است که این جنسی که خریداری شده ثمنش تو این معامله هم بالاتر از قیمت بازار هم کمتر از قیمت بازار. خب میشه دوستان یه چیزی هم بالاتر از قیمت بازار باشه هم کمتر از قیمت بازار؟ این که نمیشه که، معقول نیست. اجازه بدید، معقول نیست. اینو باید چه کارش کنیم؟ فرقی هم نمیکنه دوستان ثمن و مثمن هر دو از نقود باشه، مثلا درهم و دینار باشن هر دو، یا هر دو کالا باشه، یا یکی نقد باشه یکی کالا باشه، بالاخره آخر کار تو یک معامله یا این بالاتر از قیمت بازاره یا پایینتر از قیمت بازاره. اینو چه کارش کنیم؟ این اشکالیست که دوستان شیخ احمد تونی در تعلیقه خودش بر روزه به جناب شهید ثانی مطرح کرده. اون وقت شیخ انصاری میگه آقایون و علما جمع شدن شروع کردن یکی یکی این اوهمای آقای شهید ثانی رو تصویرش کنن. ایشون یکی یکی وجوهی رو بیان میکنه از افراد مختلف. 5 تا وجه تو کتابتون ذکر شده، تمام 5 وجه رو جناب شیخ انصاری که بیان میکنه رد میکنه. البته آخرش میگه از این 5 وجه وجه سوم بدکی نیست. اگه بنا باشه ما یکی از این وجوه رو بپذیریم، وجه سوم رو میپذیریم. حالا این وجوه چیه؟ مرحوم محقق قمی صاحب قوانین اینجوری تصویر کرده. خوب دقت کنید به عرائضم تا این اوهما براتون تصویر بشه، بعد بریم سراغ جواب شیخ انصاری. ببینید آقا، میدونید اوهما رو ایشون چجوری تصویر کرده؟ میگه شما فرض کنید، حالا من مثال رو ایشون زده ها، اما مثلا این که مبیع ما کتابه، اینا رو دیگه مثالاشو من میزنم. اگر من اومدم یه کتابی رو به شما به 4 تومن فروختم، حالا 4 تومن رو ما میگیم 4000 تومن، خب این عدد رقم هم همونیه که کتاب میگه، اما به بیان امروزی خودمون، من یه کتابی رو از شما 4000 تومن خریدم، گفتم آقا به جای این 4000 تومن 8 دینار، به شرط این که به جای 4000 تومن 8 دینار به من بدی. مثلا من میخوام برم عراق، میخوام برم کربلا، دینار نیاز دارم، تو به جای 4 تومن به شرط که 8 دینار به من بدی این کتابو بهت میفروشم. درست شد؟ 4000 تومن کتابو به شما فروختم، اما شرط کردم که ثمن رو وقتی میخوای به من بدی به جای 4000 تومن چی بدی؟ بگو 8 دینار بدی. بعد معلوم میشه این کتاب 5 تومن میارزیده، 5000 تومن میارزیده نه 4000 تومن. و از اون طرف 8 دیناری که شما میخوای به من بدی ارزشش 4800 نه 4 تومن. اینجا هم بایع مقبول هم مشتری. چجوری هم بایع مقبول هم مشتری؟ ببینید آقا، من بایع، دقت کنید، من بایع مقبولم. چرا؟ چون ثمن کتاب آخر کار برای من چند در اومد؟ 4800. چرا؟ چون نهایتا از شما چی گرفتم؟ 8 دینار گرفتم که این 8 دینار 4800 تومان ارزش داشت، و آنی که کتاب من چقدر ارزش داشت؟ 5 تومان ارزش داشت. من میشم مقبون. درست شد؟ مشتری هم مقبونه. چرا دوستان مشتری مقبونه؟ چون مشتری 8 دینار رو داد بابت 4 تومن، و حال اینکه این 8 دینار چقدر میارزید؟ 4800 میارزید، اونم میشده مقبول. مشتری بنا شد به جای 4000 تومن من 8 دینار به من بده، و حال اینکه 8 دینار رو او چقدر ارزش داشت که داد به من 4800، پس اونم مقبول شده. اینجوری هم بایه مقبوله هم مشتری مقبوله. جناب شیخ انصاری در جواب این فرمایش محقق قمی صاحب قوانین می‌فرماید آقای محقق قمی بیع رو مشروطاً تصویر کرد. من کتابو فروختم به 4000 تومان با یه شرط. شرط چی بود؟ شرط این بود که به جای 4000 تومان شما 8 دینار به من بدی. یعنی بیع شد چی؟ مشروط. ما از آقای صاحب قوانین سوال میکنیم که این بیع مشروط رو شما دو معامله میدانید؟ شیخ انصاری داره میگه ها، یه یک معامله. اگر دوستان این به یه دونه معامله باشه، ما باید برایند این معامله رو آخر کار ببینیم چقدر شده. دوستان بزرگوار، آخر آخرش من کتاب رو به شما دادم، چی گرفتم؟ تیتش 8 دینار گرفتم. خب کی ضرر کرده این وسط؟ من یا شما؟ آخر کار من بایه ضرر کردم. چرا؟ چون کتابم 5000 تومن میارزید، در مقابلش 8 دیناری گرفتم که 4800 تومن میارزه. اگر قبلی اتفاق افتاده باشه من ضرر کردم، شما که ضرر نکردی که. چرا؟ چون شما نهایتا یه کتاب 5000 تومنی گرفتی، در مقابلش 4800 دادی، یعنی 8 دیناری رو دادی که 4800 تومن میارزید. اگه یک معامله است اینجوری باید حساب کنی، فقط بایه مقبول شده. تازه تو 200 تومن تو 5000 تومن ممکنه بگیم، حالا دیگه این حرف منه دیگه، شیخم حرف نداد، 200 تومن تو 5000 تومن ممکنه بگیم 4% و اصلا قبلی نیست، نه اینکه هر دو مقبول شدن. درست شد؟ اما اگر میگی دو تا معامله است، اگه دو تا معامله است حق با شماست. تو معامله کتاب به 4000 تومن، چون نهایتا من 8 دینار گرفتم که 4800 میارزه و کتاب من 5000 تومن میارزید، من مقبول شدم. اما تو اون معامله دوم که شما به جای 4000 تومن 8 دینار به من دادی که 4800 میارزید، شما مقبول شدین. اما این تصویر قبل هر دو در یک معامله نشد، این تصویر قبل این دو نفر شد در دو معامله جدا. و آنی که بحث ما دوستان کجاست؟ تصویر قبل است در یک معامله، نه هر دو تا معامله. تو دو تا معامله که من امروز با شما یه معامله میکنم من مقبول میشم، فردا شما یه معامله دیگه با من میکنی شما مقبول میشین، این که تصویرش کاری نداره که، این که محل بحث نیست که. ولذا دوستان شما چه یک معامله بدانید چه دو تا معامله بدونید، تو تصویر فرمایش شهید ثانی موفق عمل نکردید. این اشکال شیخ انصاری به مرحوم محقق قمی. دو صفحه بخونیم اینجا، عبارات ساده است، با تونتون بخونیم. نگاه کنید اشکالو. ذکر فی الروزه و المسالک تبعا لجامع المقاصد. مرحوم شهید ثانی در روزه و مسالک به تبع مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد ذکر کرده فی اقسام القبل ان المقبون اما ان یکون هو البائع او المشتری او هما. ببینید این او هماش برامون مهمه. پاورقیتون آدرس داده روزه جلد 3467. نمیدونم از چه کتاب های این آقایون آدرس دادن، کتاب های لمعه چاپ همین مجمع فکر اسلامی که جلدای قرمز داره. اونجا ببینید جلد 2 صفحه 310، جلد 2 صفحه 310. ایشون وقتی میخواد مقبون رو تصویر کنه اقسامی براش میگه، یکیش هم اینه، میگه اما یکون هو البای اول مشتری او هما. این کلمه او هما نه 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 و لذا آقایون بحث کردن دیگه، هر کدوم یه چیزی گفتن. خب این فرمایش شهید ثانی. فیق اول اشکال فی تصور قبل کل من المتبایعین معن. اشکال اتفاق افتاده در این که آیا میشه تصور کرد قبل هر دو، عرض کنم بایع و مشتری رو با هم. و المحکی عن بعض الفضلا، مرحوم شیخ احمد تونی در تعلیقه خودش بر روزه ما اون مطلبی است که حاصله استحاله ذلک. نتیجه مطلب شیخ احمد تونی چیه؟ این است که این محال اصلا نمیشه. حیث و قال میدونی ایشون چی گفته؟ گفته قد عرفت ان الغبن فی طرف البائع انما هو قبل از طرف بایه کجا اتفاق میفته؟ این است و جز این نیست که این قبل اذا باع به اقل من القیمت سوقیه و فی طرف المشتری اذا اشترا به ازید منها، یعنی ازید من قیمت سوقیه، ولا یتفاوت الحال. اینا دیگه ترجمه کردنش عرض کنم بی ادبیه. تفاوت نمی کنه الحال به کون الثمن و المثمن من الاسمان. من الاسمان یعنی من النقود. گاهی من دینار میفروشم به درهم، هر دو نقده. اول عروض، عروض دوستان جمع ارز است، ارز یعنی کالا جنس. من کتاب میدم انگشتر میگیرم یا نه مختلف باشه، ایناش دیگه فرقی نمیکنه. بالاخره آخر کار یا از قیمت سوقی بالاتره به نسبت اون طرف مقابلش یا پایینتره. و حین ازن، حالا که قبل بای اونجوری شد، قبل مشتری اینجوری شد، فلا یعقل کونهما معن مقبونین، معقول نیست، محال از هر دو مقبون باشن. و الا لازم کون الثمن اقل من القیمت سوقیه و اکثر. ها؟ ثمنمون هم پایین‌تر از قیمت سوقی باشه هم بالاتر. و هو محالون، این محاله. فتعمل، این فتعمل دوستان شاید اشاره به یکی از این پنج جوابی باشه که ما داریم میگیم. فتعمل که شاید تو بعضی از فروض بشه تصویرش کرد، که حالا یکی از این پنج وجه که خواهیم گفت عرض کنم میاد. انتها کلام شیخ احمد تونی. و تعرض غیر واحد ممن قارب اسرنا لتصویر ذلک. دوستان ممن قارب اسرنا یعنی محقق قمی و دیگران، البته حالا قمی اولیشه دیگه، بقیه هم هستن، دیگرانی هم هستن. فی بعض الفروز منها، یه منها اینجا داریم آخر صفحه بعد، یه منها داریم صفحه بعدش، دوتا منها داریم صفحه 175 هم یه منها داریم. این منها رو پنج وجهیست که در واقع ایشون میخواد تصویرش بکنه. وجه اول، ما ذکره جناب محقق قمی صاحب قوانین فی جواب من سأله عن هذه العباره. رفتم حالا یکی از شاگرداش بود و یک کسی دیگری اومده از ایشون پرسیده که آقا این عبارت روزه یعنی چی؟ اوهما معناش چیه؟ قدیما وقتی یه سوالی براشون پیش میومد پیگیری میکردن حل شه. حالا سوالا که پیش میاد فقط تلمبار میشه خیلی وقتا. یکی از اساتید ما یه وقتی یه چیزی گفت، من اوایل طلبگی گفت، من هنوز که هنوز بعد 25 سال از طلبگی تو ذهنم مونده. ایشون میگم من یه وقت سوار تاکسی شدم یه سوال ادبی برام پیش اومد، دلم وای نستاد که برسم خونه نگاش کنم. تو صفایه پیاده شدم رفتم توی یه کتاب فروشی یه کتاب برداشتم، سوال خودم رو حل کردم، بعد دوباره تاکسی سوار شدم رفتم. حالا روز چند تا سوال تو مکاسب براتون میمونه؟ تو رسائل میمونه؟ اصلا گاهی مطالعه اتفاق نمیفته، مباحثه اتفاق نمیفته که سوال پیش بیاد. و اینجور درس خوندن نتیجه چه خواهد شد؟ تا شما ها رو نمیگم، اونایی که مطالعه مباحثه نمی کنن اونا رو میگم. علی حالن، یه کسی سوال کرده از مرحوم محقق قمی که آقا این اوهما یعنی چی؟ ایشون میگه قال انها تفرزو. انها ضمیر رو برگردونید به این صورت مذکوره در روزه. این صورت مذکوره در روزه فرض می شود فی ما اذا با متاعه، که متاع رو ما کتاب گفتیم دیگه ها، بفروشد بایه متاع خودش رو کتاب رو به اربعت توامین من الفلوس، چهار تومن از پولا عرض کنم داده. من الفلوس یعنی از پولهای رائج، توامین هم که جمع تومان ظاهرن دیگه ها، البته لغت ظاهرن نیاورده، حالا دیگه این از اون کارهایی که خود شیخ کرده دیگه. این 4 تومن هم ما 4000 تومن معناش کردیم، دلیلش هم معناش معنای این نیست، ما 4000 تومن مثال زدیم برای اینکه بعدن که میگه 5 تومن الا خمس ما بتونیم 4800 بگیم، یعنی راحت بتونیم معناش کنیم. علی ایال شما فرض کنید کتابشو 4 تومن فروخته با یه شرط، این علی شرط رو میخواد بگه، علی ان یعطیه عنها، بنابر این شرط که عطا کند مشتری ها به آقای بایه به جای این 4 تومن ثمانیت دنانی 8 دینار بهش بده، معتقدن انها تسوی اربعت توامین. اعتقادش هم اینه که این 8 دینار ارزشش برابر با 4 تومنه. خب بعد ثم تبین ان المتا، یعنی اون کتاب، یسوی 5 توامین. بعد معلوم شد که این کتابه 5 تومن ارزش داشته، 5000 تومن می‌ارزیده. و ان دنانیر یعنی اون 8 دینار تسوی 5 تومن الا خمسا. آقایون 5000 تومن الا 1/5000 تومن میشه چقدر؟ 4800 ما معناش کردیم دیگه. معلوم شد این 8 دینار 4800 می‌ارزه. 5 تومن الا خمسا یعنی 4800 تو مثال ما. فسار البایع مقبونا، آقایون بایع چرا مقبون شد؟ من کون سمن اقل من القیمت سوقیه به 5 تومان، یعنی سمنی که نهایتا گیر این آقا اومده 200 تومان کمتر بود. چرا؟ چون این 8 دیناری رو گرفت که 4800 میارزید و حال این که کتاب 5 تومان میارزید، پس 5 تومان یعنی 200 تا تک تومانی انگار ارزونتر فروخته. اما والمشتری مقبونا من جهت زیادت دنانیر الا 4 تومان. آخه این 8 دینار رو به حساب 4 تومن داد و آنی که 8 دینار 4800 میارزید، پس اونم مقبون شده. فالبائع مقبونون فی اصل البیع والمشتری مقبونون در شرط فی ملتزمه من اعطاء دنانیر عن الثمن، یعنی تو اون شرطی که مطرح شد تو اون ضرر کرده مشتری، مشتری مقبون است در اون شرطی که ملتزم شده اون رو، که اون شرط چیه؟ من اعطاء دنانیر عن الثمن. و لم یکن مقبونا فی اصل البیع، گرچه مشتری تو اصل بیع مقبون نشده ها، اما تو این جابجایی مقبون شده، یعنی اگر این شرط رو نمیپذیرفت چقدر میداد؟ 4 تومن میداد، یه 8 دینار نمیداد که 4800 بیارزه. این تصویر کی؟ بگید. محقق قمی صاحب قوانین جناب شیخ انصاری میگه عقول از ظاهر ان مثل هذا البيع المشروط به هذا الشرط، مثل چون این بیعی که این شرط رو داره، یلاحظ فیه حاصل ما یصل الی البائع به سبب مجموع العقد و الشرط، لحاظ میشه در چون این بیع مشروطی نتیجه نهایی اونچه که به بایع میرسد به سبب مجموع عقد و شرط. آقایون عقد و شرط رو روهم دیگه بگذاری، بایع آخر کار کتابو داده، چی گیرش اومده؟ 8 دیناری که 4800 میارزید. اینو باید نگاه کنیم. کما لوبا مثال میزنه، مثل این که بفروشد شیئی را که یسوی 5 دراهم، من کتابی رو که 5 درهم میارزه بفروشمش به درهمین، به یه خیاط بگم آقا این کتاب 5 درهم ارزش داره تو بازار، اما من به شما 2 درهم میفروشم، البته یه شرط دارم، الا ان یخیط له ثوبا مع فرض کون اجرت الخياطه 3 دراهم، بگم آقا به شرط اینکه این پارچه رو بگیره برای من یه عبا بدوزی، اجرت عبا چقدره در واقع؟ 3 درهمه. خب از شما سوال میکنم، شما شرط رو باید با قیمت با هم ببینی یا جدا جدا؟ باید با هم ببینی، این نه این ضرر کرده نه اون، نه این مقبول نه اون. درسته جنس 5 درهمی رو 2 درهم فروخت، اما یه شرطی کرد که اون شرطه جای 3 درهمو پر میکنه دیگه. و من هنا یقال، رو همین حساب گفتن ان للشروط قسطا من العوض، در مورد عجل هم داریم دیگه، میگن للعجله ببین قسطا من الثمن، یعنی اگر شما جنس مثلا فرض کنید 10 میلیون رو فروختی 15 میلیون که طرف مایی مثلا 500 هزار تومان بیاد بده، خود این مهلتی که بهش دادی که تو 30 ماه این پول رو بده، این مهلت بخشی از ثمنه، همینجور که عجل قسطی از ثمنه، بگید شرط هم قسطی از ثمنه، مثل این مثال. خب اینا دوستان بر اساس این است که ما یه معامله بدونیم یا دوتا معامله؟ یک معامله. ولذا میگه و ان ابیت، اگر تو من کردی ابا کردی الا ان شرط معاملتون مستقله، ابا کردی مگر از این مطلب، یعنی اینو قبول کردی که شرط یه معامله مستقل است، فلا مدخل له فی زیادت الثمن، پس این شرط تو زیاده ثمن اثری نداره. اگر یه همچی کاری کردی خرج ذلک عن فرض قبل کل من المتبایعین فی معاملت واحده، خب اگر اینو گفتی شرط رو یه معامله مستقل فرضش کردی، خب اینجا شده دوتا معامله، پس قبل این 2 نفر کمکم کنید، در 2 معامله مستقل از هم انجام شده، این که محل بحثمون نیست. خب آقای شیخ انصاری شما این شرط رو معامله مستقل میدونی یا یک معامله میدونی با اون اصل معامله؟ میگه من یه دونه میدونم، لکن الحق ما ذکرنا من وحدت المعامله و کون القبل من طرف واحد. خب این دوستان یک تصویر و جوابی که جناب شیخ انصاری بیارید. یعنی ایشون قسطی از ثمن بودن رو قبول نداره یا نه؟ میگه شرط رو اگر مثلا طرف عمل نکنه معامله باطل نیست. بله ببینید اینو ما هم یادمونه، ایشون اونجا که میگه مقابل عوض واقع نمیشه میخواد بگه عرف برای این شرط یک قیمت مجزای از خود معامله قرار نمیده. یعنی اینجور نیست که قیمتش کنه، ثمن براش قرار بده، بیاد جدا سازی کنه. اما این معناش این نیست که قسطی از ثمن نیستا، اثر توی ثمن نداره. شرط اگر به نفع بایع باشه قیمت رو میاره پایین. یعنی شما جنس 5 تومانی رو 2 تومن میفروشی بابت اینکه این شرط رو کرده که 10 صفحه برات تایپ کنه. این رو هیچ جایشون نفیش نکرده. اونی که شما میگید یه مطلب دیگه است. ایشون اونجا میخواد بگه جدا سازی اتفاق نمیفته. یعنی عرف نمیاد بگه آقا شرط رو جدا کن اینم جدا، اون برای خودش یه قیمت، یه بخشی از قیمت، اینم یه قیمت. جدا سازیشش عرف انجام نمیده. اما اینکه تأثیر نداره تو قیمت نداره. بیارید اگر جایی داره ما هم ببینیم.
جدا سازی نمیکنه که دیگه اصلا برای خود بایع هم قفی نشده. شما اینجوری اومدی گفت 4800 میشه 200 تومان ضرر کرده کجا قبل؟
قبل در حد 200 تومنه. اگه 200 تومن رو شما کم میدونه قبلی نیست.
نه اگه درست نکردیم در واقع داره یه چیزی رو میگیره به غیر از اون 4 تومن، داره دینار رو میگیره که اینم براش یه ارزشی غیر از اون 4 تومن یه اصلا قبلی هم برای این نیست.
نه ببین آخه شرط ها با هم دیگه متفاوته. یه وقت هست شما یه شرطی رو میکنید که مبلغ توش قابل محاسبه نیست. مثلا فرض کنید به عنوان مثال میگم آقا من این رو به شما میفروشم، آن نمیدونم، به شرط اینکه بیاید به بچه‌م قرآن یاد بدی مثلا عرض میکنم. خب اینو ممکنه یک کسی بگه آقا این قیمت نمیشه براش قرار داد، بگیم آقا این بخشی از قیمت مال این قرآن یاد دادن، این بخشی از قیمت مال این. اما بعضی از چیزا مثل اینجا اومده چیکار کرده؟ اومده گفته آقا به جای 4 تومن شما 8 دینار به من بده. و شما میدانی الان تو بازار این 8 دینار 4800 میارزه. یعنی قابلیت محاسبه رو داره. یا مثل اون خیاطه میگه ماما اجرت دوختن عباس 3 تومنه، 3 درهمه. این جایی که قابل محاسبه است شما میتونی کسب رو انکسار کنی. گرچه خودشت به ماه و شرط اون حالت رو داره. اما یه مواردی که عدد رقم اومده روش و شما اجرت بازارشو میتونی تعیین کنی طبیعتا این محاسبه رو میشه انجام داد. دوستان بزرگوار وجه دوم رو هم عرض کنم بگید.
نمیشه بگیم اینجا چون شرط ضمن عقدش میتونه تحت یکی از عناوین معامله بره، قائل شدن به اینکه ممکنه یه وجه دومی هم باشه که دو تا معامله باشه. یعنی بره جزء زیر مجموعه.
اون مشکلش این است که مشکلش اینه که در هم
اول انجام شده بعد معامله دومش
رو
به
یه
صرفه مثلا 4 تومن در مقابل مثلا 8
دینار. ببینید اگر اون شرط در ضمن عقد اول نباشه خوبه. شما میگه آقا من کتاب بهت میفروشم 4 تومن، تمام؟ شما قبل تو رو گفتی؟ بعد میگم خب حالا یه معامله دوم 4 تومن رو با 8 دینار عوض میکنی، شما میگی بله. این میشه یه معامله دوم. اما اگر من بی کردم الان این شرط بر اساس این شرط، اون دیگه در هم تنیده با عقده. ایشون میگه اینجا یک معامله است، دو معامله. بله میتونه این شرط در یک معامله مستقل باشد اگر ما مستقل قرارش بدیم. یعنی من بگم آقا کتاب 4 تومن فروختم تمام شد، شما قبل تو رو گفتی، شرطی هم نپذیرفتی. تو معامله دوم یا شرطو میپذیری از من یا نمیپذیری. یعنی شما میتونه عقد رو، عقد اول رو بپذیری، عقد دوم رو نه. اما وقتی شرط شد نمیتونی این کارو بکنی. بیع و شرط با هم دیگه است. ایشون میگه هر وقت شرط در ضمن عقد شد اینو دیگه شما نمیتونید جدا سازی کنی، ولذا قبل توی شما قبل تو برای هر دوه، نمیتونی یه تیکشو بپذیری یه تیکشو نپذیری. بریم سراغ وجه دوم. دوستان بزرگوار وجه دومی که مرحوم شیخ انصاری اینجا تصویرش میکنه مال صاحب جواهره. ببینید دوستان، صاحب جواهر قبل متبایعین رو اینجوری تصویرش کرده، میگه فرض کنید بایع در عقد واحد دو شی رو به دو ثمن میفروشه. من یه دقیقه اینو عرض میکنم جوابشم میگم، خیلی ساده است. آقایون من کتاب و انگشتر رو در عقد واحد به 20,000 تومان به شما میفروشم، به 20 درهم به شما میفروشم. کتاب 5 تومان، انگشتر 15 تومان. کتاب 5 درهم، انگشتر 15 درهم. عقد واحده ها. شما میگی کتاب چند؟ میگم 5 درهم. میگه انگشتر چند؟ میگم 15 درهم. میگه کتاب و انگشتر را از تو میخرم به 20 درهم. منم میگم بیع تو. شما هم قبل تو رو میگی تمام. یک عقد است در دو شی با دو قیمت مشخص. ایشون میگه اگر بعدن معلوم شد کتاب 10 درهم میارزه، انگشترم 10 درهم میارزه، خب اینجا هر دو مقبول شدن. چرا؟ چون من کتاب 5 درهمی رو 10 درهم فروختم، گرون فروختم، شما مقبول شدی. انگشتر 15 درهمی رو ارزون فروختم، خودم مقبول شدم. شیخ انصاری چی جواب میده؟ الکلام میگه این دو تا معامله است، یکی اگه دو تاست که خب شما دو تا معامله فرضش کردی به درد نمیخوره، اگر یکیست برایندشو باید ببینی. نگاه کن، و منها ما ذکره بعض المعاصرین من فرض المسئله، این بعض المعاصرین صاحب جواهر، من فرض المسئله فی ما اذا باع شیئین، کتاب و انگشتر، فی عقد واحد به ثمنین، یعنی 5 درهم و 15 درهم، فغبن البائع فی احدهما و المشتری فی الاخر. تو مثال ما ایشون میفرماد و هذا الجواب، این جوابی که صاحب جواهر داده برای اون سوال، قریب من سابقی فی الضعف، این ضعفش مثل همون قبلی است. چرا؟ لانه انجاز تفکیک بینهما. آقایون انجاز تفکیک بینهما یعنی دو تا معامله است یا یکی؟ دو تا معامله است. اگه تفکیک جائزه و دو تا معامله حسابش میکنی، اند فرض ثبوت القبن لاحدهما خاصتن، اگر تو یکیش قبن بود تو اون یکی دیگه نبود، حتی یجوز له الفسخ فل عین المقبون فیها خاصتن، یعنی اگه تو یکیش قبن بود تو یکیش قبن نبود، شما دو تا معامله حسابش کردی جوری که تو اون معامله مقبون بتونی فسخ کنی، تو اون یکی دیگه نتونی، کاملا دو تا معامله مجزا باشه. خب اگر این طور باشه، فهما معاملتان مستقلتان، کان الغف فی کل واحدت من هما لحد ما خواستن، تو هر معامله یکیشون مقبول شده. فلا وجه لجعل هذا قسما ثالثا لقسمی قبن البائع خواستن و المشتری خواستن، دیگه شما نمیتونی این قسم ثالث برای قبن بائع فقط و مشتری فقط قرارش بدی، بگی ما یه قسم سومی هم داریم. این یه معامله نیست که، دو تا معامله است. اما و ان لم یجوز التفکیک بینهما، دوستان لم یجوز التفکیک بینهما یعنی یه دونه معامله است. خب لم یکن قبن اصلا مع تساو زیاده فی احدهما لنقیص فی الاخر، اگه زیاده یک طرف با نقیصه یک طرف دیگه همپوشانی داره، مثل مثالی که ما زدیم که بعدن معلوم میشه این 10 درهم میارزه اونم 10 درهم، خب شما 5 درهم تو این ضرر کردی تو اون یکی دیگه گیرت اومده، خب نهایتا این دو تا 20 درهم میارزیده، شما 20 درهم فروخته، این که قبل نیست. و ما عدم المساوات فالقبن من طرف واحد. حالا اگر دوستان بعدن معلوم شد کتاب 8 درهم میارزه اما انگشتر 50 درهم میارزه، یا کتاب 3 درهم میارزه انگشتر مثلا 50 درهم میارزه، اینجوری باشه در مجموع دو تاشو که بگذاریم رو هم بایع ضرر کرده و ما عدم المساوات فالقبن من طرف واحد. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. میتونه بایع باشه، میتونه مشتری باشه، بسته به قیمت. خوب شد گفتید آقا.